محمد و آله طاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث دعا به موضوع آداب و شرایط دعا رسیدیم که عرض کردیم که دعا شرایط و آدابی داره که از جمله مهمترین اونها در نظر گرفتن زمان و مکان برای اجابت دعا، شناخت پروردگار متعال و اعتقاد به قدرت حق تعالی بر انجام کارش، سوم عمل کردن به موازات دعا هست، چهارم حضور قلب و رقت قلب در هنگام دعا هست، پنجم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن هست، ششم تمجید پروردگار مهربان، هفتم صلوات فرستادن برای دعا کردن قبل از دعا کردن، هشتم شفیع قرار دادن صالحین در پیشگاه الهی برای استجابت دعاست. نهمین چیزی که امروز و در این جلسه می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم اینه که قبل از اینکه دعا رو شروع بکنیم مسئله‌ای رو داشته باشیم با این عنوان که اعتراف به گناه انسان بکنه. خود اعتراف به گناه کردن در پیشگاه پروردگار متعال باعث سریع استجابت شدن دعاست، سریع به اجابت رسیدن دعاست. اگه کسی میخواد دعاش سریع به اجابت برسه، خوب است که قبل از دعا اعتراف به گناه بکنه. گفت که به قول شاعر میگه که ای لطف تو هم شامل و ای مهر تو هم در دل، تا بوده چنین بوده است، عف از تو گناه از من. قبل از عرض حاجت اقرار به گناهان کردن تأثیر بسیار به سزایی در اجابت دعا داره و اون اعتراف به گناه در واقع این طور هست که انسان در پیشگاه پروردگار قبل از اینکه همه این کارا رو که از صلوات و فرستاد بسم الله رو گفت اینا، یه اعترافی به گناهان بکنه به این صورت که بگه آقا من چه مذکر چه مؤنث فرق نمیکنه، کوچیک بزرگ فرق نمیکنه، که در خانه تو ای پروردگار آمده ام، اگر هم تو دعای مرا مستجاب بگردانی، من شایستگی و لیاقت و استحقاق این را نداشتم، چون من آدم بدکار و گناهکاری هستم. لازمم نیستش که گناهانو دونه دونه گناهانشو چون به یادشم نمیاد بخواد که اینجا مطرح بکنه، ولی کم بگه من آدم بدکاری هستم، آدم روسیاهی هستم، پرونده من سیاه هست، من استحقاق این که تو دعای مرا مستجاب بگردانی، یعنی استحقاق این کار رو ندارم، مستحق این کار نیستم، لیکن اگر تو این کار را کردی از آقایی و جود خودت هست، من استحقاق این چیزها رو ندارم، من بد بنده ای هستم و نیک پروردگاری هستی تو. امام صادق علیه السلام می فرماید در کتاب شریف میزان الحکمه صفحه 1665 در بهار هم این حدیث ذکر شده، جلد 93 صفحه 313، حضرت می فهمد که در دعا ابتدا باید خدای تعالی را ستود، سپس به گناه اعتراف نمود و آنگاه حاجت را خواست. این خیلی مهمه، یعنی اول ما بیاییم در دعا کردن خدای تعالی را ستایش کنیم که توضیحش داریم، تمجید پروردگار، بعد بیایم به گناه اعتراف بکنیم، به گناه خودمون که ما آدم خوبی نیستیم، ما آدم بدی هستیم و گناهان زیادی انجام دادیم، آنگاه حاجتمون رو بخوایم. در کتاب شریف عدت و دایی میگه که یک عابدی، فرد عابدی بود، وقتی که صحبت از عابد به میون میاد، یعنی کسانی که کارشون رو گذاشتن فقط تو مساجد، در گذشتم همینطور بود، در معابد یا مساجد در زمانهای پیامبران پیشین هم به همین صورت در محل عبادتشون فقط اینها از صبح تا شب یک نانی میخوردن، یک آبی میخوردن و فقط عبادت میکردن خداوند متعال. به اینا میگن عابد. اگه صحبت از عابد میشه، حالا در جای دیگه هم بخوایم این معنی رو مثلا بخوایم که مقداری حالا روش کار بکنیم، هر کسی که به هر نوعی عبادت بکنه عابده. ولی به صورت علم اگه اسم علم در نظر بگیریم، وقتی توی این داستان ها میاد، یعنی عابد یعنی کسی که کارها رو همه رو کنار گذاشته، به هیچ کاری کاری نداره، فقط داره خدا رو عبادت میکنه. میگه یه عابدی 70 سال خدای تعالی رو عبادت کرده بود، سنش مثلا شما حساب کنید 80 خورده مثلا سالش شده بود. میگه که روزه میگرفت هر روز و نماز به جا می آورد، دائم در نماز بود و هر روزم روزه میگرفت، اکثر روزها رو روزه بود. یه حاجتی رو از خدای تعالی سر 70 سالگی، حالا سر مزرد ما هم 70 سال عبادت، 70 سالی که عبادت کرده بود، یه حاجتی رو از خدای تعالی خواست، حاجتش برآورده نشد، نیمد لج کنه به خدای تعالی و به خودش و اینا، رفت تو فکر فروی که خب چرا حاجت ما برآورده نشده. متوجه نفس خودش شد، گفتش که به خودش رو کرد، گفت که دیدی بعضی وقتا آدم با خودش حرف میزنه که اصطلاحا بهش میگه، بهش گفته میشه که انسان حدیث نفس میکنه. حدیث نفس یعنی انسان داره با خودش حرف میزنه، یه وقتی داره با خودش با خودش رو صحبت میکنه، اینو میگن حدیث نفس کردن. میگه که شروع کرد حدیث نفس کردن، گفت که این به واسطه یه بدی توست، اگر نزد تو از خیر و خوبی چیزی بود دعات مستجاب میشد. خدای تعالی یک فرشته ای رو فرستاد، او رو مورد خطاب قرار داد تو همون محل عبادتش، ندا کرد به او که یبن آدم، ای پسر آدم، یعنی ای آدمی زاد، این یک ساعتی که نفس خود را خار دیدی بهتر است از آن عبادت ها که پیش از این به جا آوردی. الان که به خودت پرداختی و گفتی که من آدم بدی هستم، این بدی رو منتسب به پروردگارت ندونستی، گفتی نقص از خود من هست نه از پروردگار متعال، این یه ساعتی که نفس خودتو خار و خفیف دیدی و خودتو آدم بدی دیدی، اعتراف کردی که آدم بدی هستی، این از اون 70 سال عبادتت برتر بود. بعد مرحوم ابن فهد هلی رحمت الله علیه صاحب عدت و دائم میفرماید که اقرار به گناه 5 تا فایده داره. یک، بریدن از خلق و پیوستن به حق تعالی، این اولین خاصیتش. دوم، دل شکستگی، یعنی وقتی که انسان اعتراف به گناه بکنه دلش میشکنه، این هست. حالا اینا رو هر کسی عمل بهش میکنه متوجه میشه که همینطور هست. سوم، سبب رقت قلبه، یعنی قلب رو از سنگدلی بیرون میاره، رقیق القلب میشه انسان وقتی که اعتراف به گناه میکنه. چهارم، میفرماید چه بسا موجب گریه کردن انسان هم نیز بشه، یعنی آدم اعتراف به گناه کنه راست راستی یهو یاد گناهانش بیفته، ببینه ای بابا خیلی بد خرابه، شروع کنه به گریه کردن، حالا اگرچه دو سه قطره هم بشه، که بعد ایشون میفهمد خود گریه کردن سید آدابه. سید آدابه یعنی بالاترین آداب دعای گریه کردن. پنجم هم، موافقت کردن با فرمان حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمود اول اعتراف به گناه بکنید. این پنج خاصیت رو داره. در مناجات شعبانیه که همه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین این دعا رو میخوندن، که دعای بسیار بسیار عالی با محتوای بسیار ارزنده است و غنی است واقعا، در قسمتی از این دعا که همه ائمه از قدیم این دعا رو میخوندن عرضه میدارد که الهی ان عفوت فمن اولا منک بذلک، خدایا اگر عفو کنی پس کیست که از تو به این کار سزاوارتر باشد، یعنی اگر ببخشی من رو کسی سزاوارتر از تو به این کار نیست که من رو ببخشی، فقط کار تو این کار. و این کان قد دنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. ببینید چقدر زیباست، می فهمد و اگر مرگم نزدیک شده باشد و عملم مرا به تو نزدیک نکرده باشد، یعنی این که من مرگم نزدیک شده، خودم هم که خبر ندارم، فقط خدا میدونه که کی من میمیرم، درست؟ من مرگم نزدیک شده. خب ولم یدننی من که عملی، میگوید که من مرگم نزدیک شده، عملم هم من رو به تو نزدیک نکرده، یعنی عمل درستی ندارم که باعث تقرب من به تو شده باشه. فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. این تیکه شاهد مثال ماست، دقت بکنید. پس من قرار میدهم اقرار و اعتراف به گناه را وسیله خیش به درگاه تو. پس میدونی چقدر جالبه، بی خود می امام صادق علیه السلام فرموده که اعتراف به گناه یکی از آداب دعاست. من قرار میدهم اقرار و اعتراف به گناه را وسیله خیش به درگاه تو. معلومه این وسیله خیلی بایسته و شایسته است، تأثیر زیادی داره که اگه کسی بیاد به گناهان خودش اعتراف بکنه، این زودی او رو به پروردگارش نزدیک میکنه و باعث سریع اجابت شدن دعاش هست. اینم عرض خدمتتون این که نهمین مطلب در آداب و شرایط دعا. دهمین مطلب در آداب و شرایط دعا چیزی است که ماها متاسفانه عموماً اون رو نداریم و اون موضوعی است به نام تضرع و ابتهال. تضرع در لغت به معنای خضوع و خاری و فروتنی و همچنین به این معنا اومده که کسی در خواهش کردنش اصرار بکنه. یه وقت من میام میگم آقا یه چیزی به من کمک کنید، یه بار میگم میرم، یه وقت میگم یه چیزی به من کمک کنید، تو رو خدا ایسی من بدین، خواهش میکنم، بهتون التماس میکنم. اینو بهش میگن، به یه معنا بهش میگن تضرع. داره طرف تضرع میکنه در خواسته خودش، در خواهش خودش داره تضرع. این مورد تضرع. ابتهال یعنی چی؟ ابتهال یعنی دعا کردن با سماجت و خلوص نیت، که خودش ابتهال هم به معنی تضرع هم اومده. سماجت کردن در دعا یعنی چی؟ یه وقت شما در خونه رو میزنی میگی ببخشید، یا خود مثلا کمکی داشتیم ما بکنیم، طرف شب در رو میبنده، شما در خونه رو میزنی، طرف میاد در منده پاتو میزه لای در. مثال رو از میکنه، کار صحیح نیست، مثالش شایده، مثالش داریم پاتو میزه لای در. یعنی چی؟ یعنی این که سمج هستی تو خواستن خودت، میگه آقا من مثلا اینو میخوام واقعا، این چیزو از شما به من کمک کنی. شما مثلا این صندوق قرض وطنی وام بگیری، یه بار دو بار سه بار انقم میری تا به قول ما خودمون گفتنی طرف میگه کله ما رو کچل کرد، بس که این به ما گفت اومد پیش ما، مثال داریم میگیم، ما رو آسی کرد. یا واژه ها تو این ردیف به کار میبریم توی زبان خودمون. انسان باید در پیشگاه پروردگار حسب این آیه که آیه 55 سوره مبارکه اعراف هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، بخوانید پروردگارتون رو، دعا کنید در پیشگاه پروردگارتون در حال تضرع و خفا. حالا بعداً راجع به خفیه هم صحبت خواهیم کرد تو مراحل بعدی. تضرعش اونجا شاهد مثال ماست، یعنی با سماجت دعا کنید، یه چیزی نگید رها کنیم بریم. شما یه وام میخواییم بگیرید، چقدر میرید بانک رو میایید، صندوق قضاها رو میایید، شما میخواییم یه ازدواج بکنید، یه وقت ده جا باید برید خواستگاری، شما یه ازدواج باز میخواییم بکنید، چقدر مراحل رو باید طی بکنید تا دست خانومتو بگیری ورده ببری زیر سقف زندگی بکنید، چقدر طول میکشه. یه نفر از دنیا میره، چقدر دنگ و فنگ داره. شما میگید این بعد برید تو صفنم کجا وایسی بهش سرا، اون بعد بریدم چیکار بکنی، اون بعد چیکار بکنی. شما میخوای بری در گذشته بود یه وقتی یه چیزایی رو با حواله و بن و به صورت تعاون میدادن، دیگه حالا اعظم این کارا حذف شده دیگه بیشترش. شما دو ساعتی وقت تو صف میستی، هنوزم بعضی جاها یه چیزایی میخوان بگیرین، شما میخواید برید خودرو بگیرین. البته فقط تو کشور ما اینجوری خودرو هست، دیگه هیچ کشوری کره زمین اینجوری نی که شما بخواید یه خودرو بعضی وقتا بگیری از شرکتش بگیری، بعد برید پول بریزی به حساب، تازه برید تو صف وایسی که فلان خودرو رو میخوای بگیری، که این کی مثلا خودرو به نام شما در بیاد و بده، اگر تازه قیمتش تغییر کنه دوباره اونها خودرو فروشان ناز میکنن، شما بعد ناز اونها رو دوباره بخری. به همون حرفی هم که زدن پایبند نیستن خیلی وقت‌ها، این مطلب هم هست. همه این کارا شما میکنی که خودرو رو بگیری، آخر هم میگیری میاری بیرون، به قول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که یه وقتی گزارش های خوبی پخش میکنه میگه آقا دنده عقبش یادش رفته بذاره. خب این کجا در خانه خدای تعالی بود. شما به خاطر یه خودرویی که آخرش هم اینجوریه چند برابر قیمت بعد بخری با این وضعیت، آخرش هم دنده عقبش یادش رفته بذاره مثلا، یا مثلا فلان چیزشو مثلا ناقص گذاشته، خودروی شما بعد همون خودروی صفر کیلومتر رو بعد ببری تعمیرگاه بذاری چیکار بکنی، چقدر اینجا ناز می‌خری، چقدر میری، چقدر خواهش می‌کنی، چقدر این در اون در می‌زنی اینا و کارهای دیگه، ادارجات دیگه. ولی ما متاسفانه هر کدوم که در خانه پروردگار متعال میای دیر آمده زود می‌خواهیم برویم، یعنی بدون هر گونه تضرع و ابتدایی می‌خوام خدای تعالی زودی کار ما رو راه بندازه بریم، زودی کار رو راه بندازه بریم. این درست نیست، عقلا درست نیست، شرعا هم درست نیست. در میزان الحکمه صفحه 1665 به نقل از بهار جلد 93 صفحه 311 فی ما وعظ الله به عیسی علیه السلام، اونجا خطاب خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام هست: یا عیسی ادعونی دعا الحزین. از اندرزهای خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام هست: ای عیسی مرا چون شخص اندوهگین الغریق، کسی که در حال غرق شدنه چجوری قلوب قلوب آب میخوره و کمک کمک میگه، داد میزنه میگه کمک هم کنین، دوباره میری قلوب زیر آب، آب میخوره میاد بالا، چجوریه داره غرق میشه، دست و پا میزنه. خدای تعالی به حضرت عیسی میفهمد من و شما که جای خود داریم، میفهمد ای عیسی مرا چون شخص اندوهگین و در حال غرق، الذی لیس له مغیث، که فریاد رسی نداره، اینجوری بخون. واقعا 90% خوندن ما اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. ما مثلا حالا اجازه بدید ادامه حدیث رو بخونم: ولا تدعونی الا متضرعن، مرا جز با خاری و زاری، ولا تدعونی الا متضرعن الی و همک همن واحدا، فانک متا تدعونی کذلک اجبتک. می فرماید که مرا جز با خاری و زاری و خلوص مخوان، که هرگاه با چنین حالی مرا بخوانی اجابتت کنم. واقعا ببینید یه همچین چیزی در 90% 80% ما هست. طرف تو آی سی اوه، تو سی سی اوه، اینا آمدن نشستن بیرون، اون حالا یه عده همه رو نمیگیم، خانوم ها که اصلا آرایش مخصوص بیمارستان داریم، آرایش مخصوص بورستان داریم، آرایش مخصوص عروسی داریم، آرایش مخصوص ختم داریم، آرایش مخصوص مترو داریم، آرایش مخصوص تاکسی اتوبوس و مینیبوس رو چجوری نداریم. این ماده تو بیمارستان چند تا کلینکس گرفته، هی میذاره اینجاش، هی میذاره اینجاش، که آرایشش به هم نخوره. دعا و تضرع خبری نی، هی هم اشکای چشم مثلا میاد، یه احساس اشکای چشم شما میگه چجوری میاد، چجوری اون از بیشای گریه میکنه انقدر چششون باد میکنه، اینم اون حس میگیره، اینم حس میگیره، فرق نداره که چه فرقی میکنه، اونم فرق نمیکنه، اینم فرق نمیکنه. هنر بیجا از همه ماها واردتر و متخصصن تو گریه کردن، تو خندیدن، تو ناراحت شدن، تو خوشحال شدن. شما ببین هنر بیجا چی جوری گریه میکنه. ما تو مبهوت بهش میگن 200,000 تومان بیشتر بهت میدیم 5 دقیقه گریه تو بیشتر کاینا. شما حالا اومده تو آب با آیسیو میگی چی گریه میکنه، خدا به دل این رحم کنه، به چی چیش رحم میکنه، به اینکه این کلینیکس میذاره اینجا میذاره که آرایشش به هم نخوره. واقعا اگه متضرر انسان باشه در پیشگاه خدا، این که وضع دعا کردن نیست. خود ندارن توی گورستان شما آمدی جنازه ای رو میخوان داخل قبر بذارن، همه دارن جیغ مثلا میگیم، همه دارن جیغ میزنن، همه اینا تموم شد، آره نم یه نفر آقا اومده مثلا یه نفر این برای بغلش گرفت، یه نفر اون برای بغلش، من نمیدونم این کارا برای چی هست اصلا. من که هرچی چند تا سوال هنوز برام پاسخش مشهور بوده، اینکه بعضیا رو نه حالا همه رو، درصدی رو کم کن، بقیه رو این یعنی چی که میان زیر بغلش رو میگیرن مثلا راش میبرن تو مثلا گورستان، تو مثلا یه جنازه شو آوردن عزیز یا صد دست، من منهای چند درصد اون یعنی چی ما که نفهمیدیم یعنی چی. تو خودش داره راه میاد دیگه، خدا خوابش داره راه میاد دیگه، خب این کاری که میگه که بدتره که اصلا مثلا خوش راه مثل دعواها میمونه که طرف همش میکنه ولم کن ولم کن میخواد بزنن، یه دفعه خدا خواب ولش کنه میره رفت جلو، دید اون مثلا قلدره کشید عقب رفت، ولش کنه چیکار میخواد بکنه، کاری نمیخواد بکنه که تو میگیری بدتر میشه. حالا اومدم همه اینا تمام شد، این فرد گذاشتن تو قبر، به اینا شما هم چی کن، آقا خیلی شون دوستم خیلی عزیزم بوده، جگرم آتیش که از دست رفته فلان کرده، واه خاک میشن سر پاش پناش. شب اومدم مثلا خونه هاشون، مثلا میگم همه هم نمیگیم، بگو دو رکعت نماز لیلت و ده بر این بخون، 10 تا این منزلا، یه بار مثلا آیت الکرسی 10 تا این منزلا، کی حال داره بخونه، کی حال داره بخونه. یعنی اون گریه کردن آسان‌تر است، یه خود پوزم داره توش، کلاس هم داره، توجه کردی؟ بعد اخیرا فیلم هم دارم بعدا پخش میکنم که این داشت پشت رو میکش. بعد مثلا
یه کسی هم میاد تو این وادی مثلا به یه عده دیگه میگه دیدم شما چگونه خودتون رو بالا سر قفار پاره کرد، عین خیالش هم اون طرف هستن. خب چیکار کنه؟ خوشو بلند کنه سه بار بزنه زمین. خب چیکار کنه؟ خب این طرف مرده رفته، این بعدش نرو یاسین بخونه، سوره ملک بخونه، شب دو رکعت نماز لیلۃ الدهر بخونه و قص علی حاضر، کار دیگه از دستش برنمیاد. اصلا یک دونه از اون قطره اشکا جیغایی که شما بکشی تو قبر بدن آقا که یا خانم نمیخورد، هیچ فایده ای هم نداره، تموم شد. اینا رو روایت داریم، حدیث هم داریم. شما باید کاری که به دردمون میخوره انجام بدی، کاری که به درد مریض تو آی سی یو سی سی یو هست انجام بدی، اون براش دعا کردنه. حالا شما کلینکس ببر اونجا کلاس بذار، مرسی 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 مرسی، حسی بار بگو مرسی مرسی. خب که چی آخه بخود این کارا که درست شدنی نیستش که مریض رو درست نکنه. مریض میخواد روبرو بشه، روبرو بشه، بعد این کارا رو انجام داد. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، اینم حدیث حضرت عیسی که فرمود از مواعظ به حضرت عیسی علیه السلام که خود خدای تعالی فرمود اینجوری باید انجام بدی تا دعات مستجاب بشه. اینا توش نیستش که برید بنام این کارهایی که ماها داریم انجام میدیم، برید این کارا رو انجام بدیم. این حدیث هم در میزان الحکمه صفحه 1665 میزان الحکمه که ترجمه فارسی داره، قال الحسین علیه السلام، خود امام حسین علیه السلام نقل میکنه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرفع یدیه اذا ابتهل و دعا کما یستطعم المسکین. امام حسین علیه السلام میفرماید جدم رسول خدا صلوات الله علیه و آله در هنگام ابتهال و دعا، یعنی در پیشگاه خدای تعالی، مانند بینوایی که قضا می طلبد دستانش را بالا می برد، اونجوری دعا می کرد. واقعا الان شما اینجا نشستید یا هر کس که در جای مختلف دوستانی که صدای ما رو دارن میشنون، ببینید در عمرمون ما یه دفعه اینجوری دعا کردیم، مثل یک کسی که مثل گدایی که گرسنه است قضا می خواد، پیغمبر خدا دستاش اونجوری بالا می برده و دعا می کرد. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتواندی جماد احدی را. باید اینکه انسان خاضع باشه در پیشگاه الهی، فروتن باشه، واقعا به معنای واقعی جدا باشه. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، اینم سوال خوبی از نظر اخلاقی، برای ایجاد فروتنی و تضرع در خیشتن خود چه کار باید کرد؟ باید چی کار بکنیم که آدم متضرعی بشیم، تضرع داشته باشیم در هنگام دعا، فروتنی داشته باشیم؟ باید چی کار کنیم؟ جوابش که جواب اخلاقی است که علمای اخلاق این رو دادن، این جوابم واقعا گمنام هست. میگیم گمنامه یعنی چی؟ یعنی کناری مونده. من امروزه به سهم خودم دارم میبینم خیلی بهش توجه نمیشه. میفرمایند که نباید به اعمال نیک خود مغرور شود. به عبارت دیگه اعمال صالح خود را بزرگ و بسیار نشمرد و بر آنها شاد نباشد. اگه اعمال خوبی هم انجام داده، این اعمال باعث نشه که غرور پیدا بکنه و بر این اعمال شاد بشه و اعتماد بر این اعمال نکنه. یعنی آدم نمازشو خونده، روزهاشو گرفته، حالا اومده در پیشگاه خدای تعالی، تکیه میکنه به اعمال خوب خودش، گناهانشو از یاد چی میبره؟ گناهانش که از یاد اون حالت تضرع و ابتهالش دست نمیده. میگه اگه میخواد تضرع و ابتهالش دست بده، اعمال نیک خودش رو بهش مغرور نشه، بهش اعتماد نکنه، اونا رو بزرگ نشموره، بسیار نشموره، بر اونها شاد نباشه. البته یه تیکه جمله متعرضه اینجا عرض بکنیم که خوشحالی کردن از این که انسان یه روز موفق شده اسیان پروردگار رو نکنه و عمل خوبی انجام بده، اون شکرگزاری با این فرق میکنه ها. من هر عمل خوبی که انجام میدم زود بگم خدایا شکرت منو موفق کردی که این عمل خوب به دست من انجام بشه، ولی اون بحث که من به این عمل مغرور نشم اون بحث دومی است. دقت بکن، انسان در پیشگاه خدا باید حواسش باشه که هیچی نیست، همه چی او به انسان داده. اگرم موفق شده اعمال خوبی انجام بده، او خواسته که این عمل خوب انجام بده. واقعا انسان چیزی نیست. میگه شاعر که در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است، یعنی در جایی که خورشید ما با این عظمت هیچی به حساب نمیاد، هیچی ذره ای هم به حساب نمیاد، تو این میلیاردها منظومه شمسی که هست، خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد. واقعا همینطوره. یا شاعر دیگه میگه نیستم نیست که هستی همه در نیستی است. خیلی قشنگه واقعا. هیچ هم هیچ که در هیچ نظر فرمایی. آدم اینجوری بره در خونه خدای تعالی ببینه نتیجه میگیره یا نه، ببینه نتیجه میگیره یا نه. حالا اگر غیر این عمل کرد، یعنی اومدش به اعمال نیکش مغرور شد، اونها رو بزرگ دید، گفت من بالاخره کارایی هم کردم فلان اینها، با این حال میخواد دعا بکنه، این عمل بهش میگن، این عمل را بهش میگن یکی از گناهان بزرگ به نام عجب. یک صلوات بفرستید تا این توضیح بدید. حجم چیه که در معراج و سعاده اومده، در کتب بسیاری مثل عدت و دایی ابن فهد دهلوی رحمت الله علیه اومده، در کتاب روزه کافی آمده، کتب اخلاقی که بزرگان شیعه نوشتن همه ذکر کردن عجب. عجب چیزی که امروز متاسفانه بهش پرداخته نمیشه و بیشتر هم در بین علما این آفت و این ویروس اونجا رخ نمی کنه و علما رو این ویروس تحت تأثیر قرار میده. یعنی اونا باید در حذر باشن. دیدیم میگن آقا فلان ویروس یه جایی اومده، فلان شهر، اهالی فلان شهر یا کشور باید در حذر باشن، یا فلان افراد رو مورد تهاجم قرار میده، ریه های حساس رو فلان ویروس مورد تهاجم قرار میده. این ویروس یعنی عجب مخصوص علما که میگیم، نه صرفا مثلا روحانیت ها، نه علما، هر کسی که دانشی داره، دانشمند عالم دینی البته، این باید بترسه از این آفت. بعدن طبقات دیگر مردم، این خیلی مهمه. عجب در لغت و در اصطلاح علم اخلاق یعنی مغرور بودن به اعمال نیک و بزرگ و بسیار شماردن آن. عجب یعنی مغرور بودن به اعمال نیک و بزرگ و بسیار شماردن آن. این از گناهان بزرگ، آفتهای بزرگ دعا، آفتهای بزرگ تواضع، آفتهای بزرگی که میزنه آفتش بعد بعد یک آفت خطرناکی هم هست. حالا من مثالشو براتون حدیثی پیدا کردم بسیار زیبا، خیلی زیباست این حدیث. اجازه بدید از مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام شروع کنیم که حضرت میفرماید هیچ کار نیکی بزرگتر و بهتر از تواضع نیست و هیچ زشتی و تنهایی موحشتر یعنی وحشتناکتر از عجب نمی باشد. بعد حضرت یک جمله بسیار سرنوشت سازی داره. حضرت می فرماید که ادامه همین حدیث، گناهی که بدی به تو می رساند یا گناهی که بدی به تو رساند بهتر است از نیکویی که تو را به عجب آورد. یعنی ممکنه این حضرت نفهمه بریم گناه کنید، میگه اگه مقایسه بخوایم میکنیم اینقدر عجب بد و خطرناک و وحشتناک هست، آفت گزنده و خطرناکی ویروس خیلی بدی هست که کسی دوچارش بشه به این زودی ها از چنگش رهایی پیدا نمیکنه، حضرت نفهمه اگه کسی یه گناهی کرده باشه در مقایسه با عجب، نه اینکه بریم گناه کنیم، گناه کسی کرده باشه عجب هم بزنیم کف ترازو، حضرت میفهمد عجب اون گناهه که بدی دنیا و آخرت به تو میرسونه از عجب بهتر هستش. این هم در عدت و دایی عربی صفحه 140 بود، این روایت براتون خوندیم. اصولا برای رسیدن به مقصود وصول به فیض جز از خاکساری چاره دیگری نباشد، یعنی جز از راه تواضع و ابتهال و تذرر. هر کی بتونه خود رو به شاهراه تواضع و افتادگی برسونه به همه مقامات دست پیدا کرده. حالا میفرماین علما حصول این مطلب به این است که در برابر امر حق فروتن باشد. نکته مهم اینجاست، به رأی خود توجه نکنند و از آنچه زیان به بندگی او دارد اجتناب کنند و برای عبادت خود ارزشی قائل نشود و خود را فانی محض بداند. ببین وقتی که مسئله باز شد، وقت آدم میفهمه که چی به چیه. وقتی مسئله باز شد، افتادگی آموز، اگر طالب حقی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. زمین هایی که شما ببینید، زمینی که سر و زیریه شما از بالا روش آب بریزی، آب نمیره تو زمین فرو، همه میاد پایین. در بلندی آب بریزی همه میاد پایین. افتادگی آموز، اگر طالب حقی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بعضی افراد اینجوری هم باید خودشون رو همسد کنن، خیلی تو عرشن، باید بیان رو فرش بشینن، زانو بزنن، حالا هر مقامی داشته باشن. حالا من اینجا میخوام یک اشکالی رو هم که بعضی وقتا تو اعتقادات میشه، شاید تو اخلاق هم حالا ورودی داشته باشه، پاسخ بدین، بد نیست، تو مدرسین محترم هم استماع میفرماین، اساتید هستن. اعمالی توی کتاب شریف مفاتیح الجنان هست، این اشکال خیلی اشکالی است که تو ذهن‌های افراد گوناگون اومده، همه این سوالو دارن، تو خانواده‌ها این سوال مطرحه. میخوام بگم اگه خواستیم کلیپ هم درست کنیم، این اشکال خیلی به درد خور هست، یعنی توی فضاهای مجازی هست، فضاهای حقیقی هست، همش مطرحه، تو خانواده‌ها هم زیاده. برای هر کسی هم اشکال هست، سعی می‌کنه اشکالو مطرح نکنه چون نمیتونه یه وقتی پاسخشو بده. اشکال چیه؟ ببینید شما میخونید یه عملی، بگید آقا اگر کسی رفت مثلا زیارت کربلا گناهانش مثلا آمرزیده شد مساویست با مثلا فلان تعداد حج و عمره، فلان تعداد زیارت مثلا پیامبر اکرم، فلان تعداد برده آزاد کردن مثلا، یا فلان عمل رو اگه کسی اومد انجام داد انگار هزار برده آزاد کرده، هزار بار حج رفت. یا بهش میگن آقا مثلا اگه عمل انجام بدی 100 تا قصر تو بهش بهت میدیم از زمرد و یاقوت، اگر این نماز رو خوندی در شب فلان شما 70 سال عرض به خدمتتون این که عبادت خدا رو کردی، 900 سال عبادت خدا مساوی است با یه روز روزه. اینا رو میخونم چون بابا خب کی میگه با عقلا درست نیست، ما تو سایت ها میخونیم. خب یه کسی که هنوز توحید رو نخونده، نبوت رو نخونده، اعتقاداتی درست نداره، مخصوصا این افراد که همون اول میگه آقا بذارین دین رو کنار، دین عقب مونده است بابا. آدمای عمال اینجوری فکر میکنه آقا چه حرف هایی، آدم یه روز روزه بگیره 900 سال عبادت بکنه میشه همچین چیزی؟ این اشکال زیاد مطرح میشه. خب پاسخش چیه؟ در پاسخ میگیم اگر روایت و حدیث معتبر باشه در این زمینه، چون غیر معتبرم زیاد داریم، اگر حدیث و روایت معتبر باشه در این زمینه دقیقاً مطلب همینطوره. شما یه روز روزه گرفتی فلان روز، اگر پیغمبر یا ائمه فرمودن 900 سال عبادت تو نامه عملت نوشته شده، واقعا نوشته میشه 900 سال عبادت. آقا 900 سال خیلی ها، مال 10 باره که من 90 سال عمر بکنم بیام تو 10 بار منو بیارم تو این دنیا رو. شب قدر من برام مساویس بود 80 سال حداقل عبادت کردم اگه درک کنم، بله همینا. اگر روایت معتبره که هست، اگر من درست برم کار بکنم، درست انجام بدم، این برنامه هارم درست باشه، واقعا این پاداشا به من میرسه؟ بله میرسه. پس من خیلی آدم دارا و ثروتمندی ام، بله. ولی گوش کنید به این حدیث که یادگاری باشه برای شما در قدت و دائی عربی صفحه 140 که ترجمه فارسی شما من حالا باید بگردی تلفنی که تو ترجمه فارسی عدت و دائی صفحه چند میشه، ولی تو عدت و دائی هست. حضرت عیسی علیه السلام خطاب به حواریین خودش، یعنی حواریین یعنی یاران ردیف یک حضرت عیسی علیه السلام، شماره یک حضرت عیسی علیه السلام، به اینا خطاب کرده. خیلی مواعظ داره، کتابی داریم به نام تحف العقول، مواعظ حضرت عیسی رو تو اون کتاب زیاد آورده نسبت به حواریون، مواعظ بسیار قشنگی هم داره، خیلی زیباست. اونجا حضرت میفهمد که ای گروه حواریین، یعنی ای یاران شماره یک من، که اینا بعضیشون اوصیای حضرت عیسی علیه السلام هم بودن، دقت داشته باشید، چون حضرت 30 سالش بوده که به آسمان عروج کرده، اینا اوصیای حضرت هم بودن. ای گروه حواریین، چه بسا چراغهایی را که باد آنها را خاموش ساخته، و چه بسا عبادت کنندگانی که عجب اعمال آنها را فاسد کرده است. فقط عجب یعنی همین آفت. چه بسا چراغهایی را که باد آنها را خاموش ساخته، و چه بسا عبادت کنندگانی که عجب اعمال آنها را فاسد کرده است. حالا چون جمع خصوصیه، من یکی دو موردم از اساتیدمون برای شما نقل میکنم که برای کسی نمیشه گفت اینها رو، الان میشه گفت. اجازه بدید توضیح پیرامونی حدیث بگم. ما ببینید با این من وضعیت شروع کنید کار کردن، نگو چرا فلان کس این همه دانش داره، مثلا خیلی اسم داره، شهرت داره، ولی به جایی نرسیده. چرا فلان کس اومده توی مدت کوتاهی شده مثلا کربلای کاظم؟ مثلا دقت بکنید، دقت بکنید، اینا حرفایی است که فقط میشه سربسته زدا تو این موضوع خاص که عجب هست، فقط سربسته، هر کی هر چی میفهمه. شما 20 تا شمع روشن کن اینجا، 20 تا شمع روشن کن با هم دیگه، دقیقاً شمع شماره 1 2 تا 20 شمع دارن همه روشنی میدن میسوزن، کلتو خم کن از میانی شمع ها هوا بگیر، اکسیژن بگیر، یک فوت قایم بکن، همه 20 تا شمع خاموش میشه. هر جا 20 تا شمع خاموش، خوب دقت بکنید، ببینید حضرت عیسی علیه السلام چی فرموده به حواری، چقدر نکته ظریف و مهمه. یه فوت میکنه هر 20 تا شمع خاموش میشه، اون فوت تو یه دونه شمع هم خاموش میکرد، اینجا 20 تا شمع هم خاموش کرد. شما یه وقتای ماها، شما همه در طول عمر خودمون اعمال خیلی خوبی انجام میدید، 900 سال عبادت نوشته شده، 600 سال یه جا دیگه عبادت نشده، 100 تا حج تو نامه عملمون هست، 500 تا عمره تو نامه عملمونه، چقدر چیزای دیگه نوشته شده. اما یه گناهانی هست که ما انجام میدیم مثل این فوته میمونه که 20 تا از این اعمال رو همه رو خاموش میکنه از بین میبره. چجوری 20 تا شمع رو خاموش کردی شما؟ عجب که اومد مثل این 20 تا شمع همه رو خاموش میکنه از بین میبره. زیارت کربلا رفت، نه زیارت رفت و زیارت رو انجام دادی شما، یه به فیضی هم رسیدی، شاید دعات هم اونجا مستجاب شده. خاص اون فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام زیارت کربلا رو فضیلتش رفت با این گناهی که انجام دادی، با عجب رفت، خاموش شد. خدا رحمت کنه همه امواتون. مرحوم یکی از اساتید اخلاق رحمت الله علیه، ایشون رجب و شعبان و رمضان که میمد روزه میگرفت سه ماه و پشت سر هم روزه میگرفت. بعد یه روزه گرفته بود، مثلا ماه رجب و شعبان روزه گرفته بود، یه وقت یه میدونم که ایشون روزه میگیره، یه میادم میدن که حاج آقا ماه شعبان شده، مثلا امروز 29 شعبانه داره قضا میخوره. اخلاقش هم این بود، میگونن که حاج آقا چون داری قضا میخوری شما، مگه شما سه ماه روزه نمیگو، به شما چه مربوطه؟ خیلی راحت توی زمین ها، خیلی راحت میگو به شما چه مربوطه. یه افراد مثل حواریین دوره بر ایشون بودن، نمیگو حاج آقا چرا روزتون خوردی، میگو حاج آقا ببخشید من خودم میخوام یاد بگیرم چی کار باید بکنم، این علتش چیه، بیماری شما داشتین یا چیزیه که من یاد بگیرم چی کار بکنم، برای او توضیح میداد. میفهمود من رجب و شعبان و رمضان روزه میگرفتم که به فضیلتش برسم، این دفعه که روزه گرفتم دیدم یه حالت خوشی بهم دست داده، خوشم اومده که روزه میگیرم و تو ذهنم هست که بعدم بگم من همیشه رجب و شعبان و رمضان رو روزه میگیرم و پیش خودم بگم، به خودم بگم همیشه من این سه ماه روزه هستم و در عمرم نشده که این سه ماه روزه نگیرم. ما یه وقتای نماز شب میخونیم که یه وقتی بعد مرگ ما، حالا یا مثلا تو زنده بودن ما، حالا فرق نمیکنه چون در زمان حیات هستیم، میخوایم برای بعد مرگ ما. مثلا من دیدم تو وصیت‌نامه هم زمان حیاتمون، خوب گوش بدید، هر کی فهمید فهمیده، اگه نفهمیده من عذرخواهی میکنم ازش، بیشتر از این نمیشه بازش کرد. من و من تو وصیت‌نامه می‌نویسم که من هیچگاه نماز شبم ترک نشد. ممکنه اینو با این نیت نوشتم که نماز شب رو خوندم که تو وصیت‌نامه بنویسم که من نماز شبم هیچ وقت ترک نشد، یعنی به این عشق خوندم نماز شب. هیچ مشکلی هم نیست نه، بعد از مرگ منم میخوان وصیت‌نامه رو بخونن. من در زمان حیات چنین نیتی داشتم، من هیچگاه فلان عمل خوبم ترک نشده است. یا بعضی هم که دیگه تحمل ندارم همون زندگی که هستن میگم، مثلا میگه که من تا الان نماز شبم ترک نشده، اون دیگه زندگی هست داره میده دیگه، چیزی نمیذاره از این نماز شب، چیزیش نمیمونه دیگه. یا اینکه مثلا میره یه جا تو مثلا حرم امام رضا علیه السلام رفته، یه ساعت مونده به نماز صبح، رفته اونجا نماز شب و اعمال همه رو به جا آورده، نزدیک صبح شده، یه نفر میاد یه تنه بهش میزنه، وامیسته اینجا جای اینو تعیین میکنه، یا جای اینو مثلا میگیره وامیسته میگه الله اکبرش میکنه، نماز صبحشو خوندن. این تو دلش، یا مثلا برمیگرده به این میگه، میگه آقا ما یه ساعت جلسه اومدیم اینجا، وقت گرفتیم، جای گرفتیم، تو میاد تنه میزنی چه همین خود زودتر بیا، چشاتم پف کردی، همه خوابیدی، یعنی من نخوابیدم، من یه ساعت پیش بیدم، من بیدار بودم اونجا اومدم. یا پیش خودش همچون عجب بندهای نفهم و بی شعوری هستن، من نصف شب ساعت 2 اومدم این همین وقت گرفته، شب تمام خوابیده، اونش برای نماز اومده تنه میزنه با آدم. اینا همه اون ابتدای عجبه، ابتدای عجب، اینا همه اون چراغا رو همه رو چیکار میکنه؟ همه رو خاموش میکنه، همه رو بین میبره. چراغای زیارت امام حسین، چراغای حج رفتن، چراغای جهاد رفتن، چراغای نمیدونم کارهای خوب انجام، وام دادن. حالا اصلا تو بس صدقه میرسیم که اصلا یه نفر تمام عمرش تو صندوق قرض‌الحسنه بوده، اما روز قیامت یک دونه وام وقت میبینی به نام این تو نام عمل صادر نشد، داره اونجا عرض میکنی برای چی؟ اصلا اینا رو قرآن هم بیان فرموده، باز انسان باید مواظب باشه، حواسش باید خیلی جمع باشه، خیلی جمع باشه. اینا مسائل اخلاقی که بیش از اینم یه خود خطرناک هم پس باز کردنه. شما میگی حالا چرا؟ تو یه جمله من فقط میگم که یه خود من بیشتر به لطف خدا در این زمینه صحبت کنم، ناامیدی بین ما زیاد میشه، اون وقت یأس از پروردگار زیاد میشه، اینم خوب نیست، از رحمت پروردگار اینم درست نیست. ولی من گفتم که این دقت بشه، دوستانی که وقتی خیال میکنن که ما فلان کار فلان کار، پس چرا خدا دعای ما رو به اجابت نمیرسونه؟ خب ما یه مشکلاتی هم داریم تو مقدمه کار، ما باید ببینیم چقدر از این اعمالمون واقعا میمانه، چقدرش خاموش شده. ولذا میفهمن که اعمال خوب خودتو فراموش کن، بذار کنار، فقط گناهانت بیاد بشه، هی شروع کن هر روز عمل بیشتری انجام دادن، عمل خیر بیشتری انجام دادن، عمل خوب بیشتری انجام دادن. یک صلوات محبت بفرمایید. این هم شد در واقع دهمین چیز، یازدهمین چیز. می‌فرماید که برای استجابت دعا حتی امکان دو رکعت نماز به جا بیاره، بعد دست به دعا برداره. امام صادق علیه السلام در بهار جلد 93 صفحه 315 می‌فرماید هر که درست وضو بگیرد و دو رکعت نماز بگذارد و رکوع و سجود آنها را به طور کامل به جا آورد، سپس سلام گوید و خدای عزوجل و رسول خدا را ستایش کند و آنگاه حاجتش را بخواهد، هر آینه به جا خواهش کرده و هر که به جا طلب خیر و خوبی کند نومید بر نگردد. این خیلی مهمه. یعنی انسان اگه استراری نیست، موقعیتش میتونه کاری کنه، مریضش تو بیمارستان خوابیده، یا مهری بذاره و وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، نماز درست حسابی بخونه، بعد سلامش خدای تعالی و رسولش رو مدح کنه، حاجتش رو بخواد، به جا خواسته انشالله نومیدم بر نخواهد گشت. اینم یازدهمین مورد. دیگه توضیح این یازدهمین مورد میذارم به عهده خودتون، مشکلی نداره. دوازدهمین مورد، کوچک نشمردن دعا و زیاد نشمردن خواسته. یعنی انسان خواسته خودش رو زیاد نشمره در پیشگاه پروردگار، بگه خدا من الان فلانی هم التماس دعا کرده، من خواسته اونم بخوام، مال این خودم هم بخوام، گمون نمی‌کنم خدا همش رو یه جا بده. این توهین به خدای تعالی است، توهین به قدرت پروردگار، توهین به عظمت پروردگار. در خصال شیخ صدوق صفحه 209، کوچک نشمردن دعا یعنی این که مثلا میگه حالا گفتن دعایی کنیم، ما میریم دعا میکنیم، این بده؟ اینم توهینه به پروردگار. گفتن دعا کنیم یعنی چی؟ دعا واجب کفایی است، واجب عینی است، معذرت میخوام، باید دعا کرد، امر مولوی هست برای دعا از جانب خدای تعالی. در خصال شیخ صدوق صفحه 209، حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید پس هیچ دعایی را کوچک و ناچیز مشمار، چه برای خودت چه دیگران دارن دعا میکنن. مثلا یه بچه کوچیک دستشو بلند کرد میگه خدایا این من بابا بزرگ منو شفا بده، مثلا ما پیش آیت الله فلان بودیم داشت دعا میکرد شفا نگرفته، این نگاه کن پیس قلی بیماره کنار. امیرالمومنین میفرماید دعای این بچه رو کوچیک چی؟ نشمار. یا خب خدا به این دعای این بچه ترحم میکنه، به خواسته این بچه، این خواسته همین بچه این که خواست دعاش کنه، تو زودی بگو آمین. زیرا بسا که اجابت شود و تو ندانی. الله اکبر. هیچ دعایی را خرد و ناچیز مشمار، یعنی کوچیک و ناچیز مشمار، چه بسا که اجابت شود و تو ندانی. یه عده اینو ما میام اینه، مثلا طرف معلولیت ذهنی داره ولی داره دعا میکنه، ما میگیم وای این دلت نه ای خودی شوته داره دعا میکنه، طرف میگه مثلا یعنی ما خیلی بعضمون پیش خدا، این که خدا به این که دیگه نگاه نمیکنه، که عقلی نداره، که این بچه‌ای که جنگلیه، اونم که فیسقلیه، اینم که ذهنش معلولیت فلان داره، اینم که یه خودش قاط میزنه 2 و 5 میزنه، خدا که به اینا نگاه کنه، من ادبیات عرب خوندم، من 5 ساله دارم اعتقاد دار درس، من چقدر بالای منبر بودم، مردم موعظه کردم، مثلا سخنرانی کردم بر مردم، به من اگه بخواد نگاه کنه، به من نگاه میکنه، حضرت میفهمد خیر، این دعاهای کوچیک و کوچیک مشمول، چه بسا اجابت شود و تو ندانی. پس این که بگیم این چیزی نیست که از خدا بخوایم، یا این که دعای دیگران رو خفیف بدونی بگی به درد نمیخوره، دعا کردن اونها رو دعا ندونی، یا بگی گمان نمی کنم که این خواسته مرا خدا بده چون خیلی بزرگ هست، البته محال نباشه ها که در بحث اولی عرض کردیم، یعنی معجزه خدا بخوام، نه اونا رو بذار کنار، یا این که بگیم زیاده، یا این که اگر حاجات دیگران رو بخوایم زیاد میشه و خداوند اجابت نمی کنه. می فهمند که نه،
100 میلیارد حاجت از خدا بخواه، باز همچنان ذره ای به قدرت خداوند فشار وارد نشده، ذره ای از قدرت خداوند کم هم نشده. در میزان الحکمت صفحه 1667 امام باقر علیه السلام: هیچ خواسته ای را زیاد مشمارید، زیرا آنچه نزد خداست بیش از آن است که میپندارید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که از خداوند بخواهید و زیاد بخواهید، زیرا هیچ چیز برای او زیاد و بزرگ نیست. اگه غیر این فکر کردی، فکرت اشتباه و چوب اشتباهی تو خواهی خورد، نکن این کار. بعد پیغمبر می فرمایند که خداوند متعال به یکی از پیغمبرانش وحی فرمود که ببینید چقدر این حدیث دیگه صریح هست. خدای تعالی فرمود که به اون پیغمبرش، فرمود پیغمبرم اگر اهل هفت آسمان و زمین همگی از من خواهش کنن، هفت آسمان و زمین همگی از من خواهش کنن، چون ما الان کره زمینیم، کرات دیگه موجودات، حالا انسان نباشه موجودات، ملائکه هستن، اجنه هستن، اینا هستن دیگه، در رفت آمدن دیگه، ما که نمیدونیم کجا هستن که. تو زمین مخلوقات دیگری هستن، همش انسان هم نباید باشه که. اگر اهل هفت آسمان و زمین همگی از من خواهش کنن و خواهش یکایک آنان را برآورم، اینجا مهمه، به اندازه پر پشه ای از ملک من کم نشود. به اندازه پر پشه ای از ملک من، اگر همه اهل هفت آسمان و زمین، هفت آسمان و زمین یعنی چی؟ یعنی شما میلیارد ها منظومه شمسی رو بیار همه جمع کن، هر چی خدا داره، همه اینا بخوان همش خدا برآورده بکنه، میفهمد به اندازه پر پشه ای از ملک من کم نشود. چگونه کاستی یابد، یعنی کم شود، ملکی که من سرپرست و خداوندگار آنم. این تو همون میزان الحکمت که خوندیم اونجا هستش، حدیثش اون ستایی که خوندیم اونجا عرض کردیم خدمت. چگونه کم بشه در حالی که من خداوندگار این ملک و ملکوت هستم، پروردگارش منم. پس دقت بکنیم در این که دعای دیگران را کوچیک نشماریم، این یک. دقت بکنیم هر کی اومد به ما گفت التماس دعا، البته خودش هم دنبال دعا کردن، بعدن حالا بهش خواهیم پرداخت که چه التماس دعاهایی نافذ هست و به درد میخوره، بگیم آقا چشم برای شما دعا میکنیم، حالا بعدن هم باز اینو خواهیم گفت. اتفاقا اول بیا برای مردم دیگه دعا کن، شما برای افراد دیگه دعا کن، برای اقوامت، خیشانت. اصلا بعدم میخونیم حدیثشو که حتی اگر اینقدر دعا کردی یادت رفت که خواسته های خودتو بگی. من از شما سوال میکنم، تو حدیثم بعدم خواهد فرمود که آیا خدای تعالی وجود پروردگار متعال اینجور هستش که از مثل ما یاد داشته باشه که از یادش بره، فراموش بکنه که تو چی میخواستی؟ میدونه که. بعد تو حدیث حالا بعدارم خواهیم خون که تو اگه اومدی همچی کاری کردی، اتفاقا خواهش تو رو خود خدای تعالی بهت میده، چون تو بنده‌ای بودی که اول دیگران رو بر خودت مقدم داشتی، اومدی همچین کاری کرد. حالا اونو تو بحث دیگه صحبت خواهیم کرد. منظور این که بیایم کاری که انجام میدیم زیاد زیاد بخوایم، دعا رو زیاد بکنیم، زیاد دعا بکنیم، زیاد بخواهیم از خدای تعالی تو قنوت نمازمون، تو سجده های نمازمون، تو رکوع نمازمون، بعد از نمازمون، هر جایی که بحث دعاست، رها نکنیم دریم بریم، یا پنج تا دعا کردیم خسته بشین دستمون بزنیم پایین، اینقدر دعا بکن تا خودت خسته بشی. نگو که خدای تعالی اگه من همه دعا کردم حالا من چند تا دعای خیلی مهم دارم، اونا زیاد اهمیتی نداره، اول اونا رو بگم. شما همه رو بگو و برای همه هم دعا کن، هیچ مشکلی در ملک و ملکوت پروردگار پیش نخواهد، من در عظمت و قدرت پروردگار هیچ مشکلی شما نخواهی داشت. انشاءالله در جلسات آتی بقیه آداب و شرایط دعا رو بحث خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.